بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب و رضوان الله تعالى عليه جمله ای دارن: ثم ان التمسك بقاعده الميسور لا وجه له في المقام. نظر مبارکشون این است که اگر مترک میت نمیرسه به مجموع عمره و حج، آیا واجب است ما بعض اینها رو به جا بیاریم؟ مثلا البته این در مقام تصویر یه ذره مشکله، اما در این حال فرضه طواف رو فقط میتونیم انجام بدیم یا سعی رو میتونیم انجام بدیم، بقیهش رو نمیتونیم. به این مقدار ماترک میت میرسه، آیا وظیفه داریم، واجب است که از طرف میت بعض افعال حج یا بعض افعال عمره انجام بشه به مقتضای قاعده میسور؟ قاعده میسور قاعده ایست که تعدادی روایت هست: المیسور لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. همش رو میتونه ادراک کنه، بعضیش رو ادراک بکنه. اینا روایاتی هست که مرحوم شیخ هم در رسائل به مناسبتی متعرض میشه این روایات رو. در قاعده میسور بحثی که هست، اولا قاعده میسور سند نداره، یعنی این روایات مرسلات نبوی سند نداره، اما پیش فقها جا افتاده به عنوان قاعده، در مواردی هم به کار میگیرند. اینجا اشکالی که مرحوم صاحب عربه میکنند همین میفرمایند لا وجه له فی المقام. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میان و میفرمایند که قاعده میسور سند که نداره روایاتش، عمل اصحابه، یعنی جبر ضعف سند این روایات رو با عمل اصحاب میکنه، ولذا موارد جریان این قاعده تابع موارد عمل اصحابه. هر کجا عمل اصحاب هست اونجا به قاعده میسور عمل میکنه، هر کجا اصحاب به قاعده عمل نکردن اونجا عمل نمیکنه. این معنا هم بله چی؟ نه نه اغلایی نیست، نه شرعی ها اغلایی ریشه اغلایی داری یا نمو داستان دیگه است. نه ببینید، مثل صاحب جواهر این که قاعده اغلایی را پذیرفتن، اینا میگن نه یه قاعده است. البته ایشون قاعده بودن هم خیلی همچین برس قبول نداره، اما خیلی از آقایون جز قواعد فقهیه آوردنش دیگه. اینجا مستندش این روایاته، اگر ریش قاعده به اصطلاح سیره اغلایی باشه که او قویه او خوبه، نه روایت اونم روایت ضعیف. این روایت ضعیف با عمل اصحاب میخواد جبر بشه، یعنی اعتبار تأمین کنه از طریق عمل اصحاب، ولذا صاحب جواهر میفرماید ما اینجا این کار رو میکنیم، هر جا اصحاب عمل کردن ما هم عمل میکنیم. شبیه قاعده میسور در این جهت قاعده قرعه است، القرعه لکل امر مشکل. اما همین قاعده قرعه رو هم آقایون مطلقا همه جا نمیان فتوا بدن و اعمال بکنن، اینم میگن نگاه میکنیم به عمل اصحاب، هر کجا اصحاب عمل کردن اونجا جبر ضعف میشه و ما هم عمل میکنیم. حالا یک مسئله اینجا هست، بله
اصلا ضعف و عمل اصحاب جبران نمیشه.
بله 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 خیلی بله. خب مبنای آقایون بله او جداست، مضافن به این که مثل آقای خویی اصلا میگن قاعده نیست، همچین قاعده نداریم، اونم هست. بله بله میگن همچین قاعده نداریم، اصلا جبرم که خب میدانیم قبول نمی کنن آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. لکن مطلبی که اینجا هست، دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که قاعده میسور اگر اعتبارش تمام باشه، قاعده باشه جبر ضعف رو هم ما قبول کنیم، که ما قبول میکنیم ما به اصطلاح روایت ضعیف رو عمل اصحاب میتونه جبر بکنه. این رو در رجال ما قبول کرد، در اصول هم قبول کردیم بر مبنای ما. اگر این قاعده باشه و جبر ضعف هم تمام بشه، مورد قاعده میسور اونجور که آقایان در فقه عنوان فرمودن و در اصولم فی الجمله تبیین فرمودن، غیر واجبات ارتباطی است. اصلا قاعده میسور در واجبات ارتباطی جاری نمیشه. واجبات ارتباطی مثل صلات، صلات مجموع اجزایی داره، رکوع، سجده، امثال اینها. ما بیایم بگیم اگر من نتوانستم همه نماز رو به جا بیارم، مثلا فقط اکتفا کنم به رکوع و سجده، اینجا بگیم قاعده میگیره، لا مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، نه، نماز واجب ارتباطی است. یعنی سجده مشروط به این است که بعد از قیام باشه و مشروط به این است که بعدش مثلا قبل از رکوع، بعد از رکوع باشه و بعد از قیام باشه. ارتباط داره این اجزا به هم، خودش به تنهایی مشروعیت نداره، وجاهت نداره، این ارتباط داره با سایر اجزا. ولذا فرض فرمود خب نماز که از صلات و لا تسخط و به حاله، در هیچ حالی اصل نماز ساقط نیست. مثال اگر در نماز بخوایم بزنیم، مثلا در ادله‌ای که وارد شده است، ادله من ادرک میگن، من ادرک رکعتا من الصلاة فی الوقت فکأنه ادرک الوقت جمیعا. حالا این یک رکعت رو در نماز اگر درک بکنه، اگر همین یک رکعت رو نمیتونه درک بکنه، تکبیر و حمد رو، قیام رو میتوانه در وقت درک بکنه، اما به رکوع و سجده نمیرسه. آیا قاعده میسور در اینجا جاری میشه که بیاد بگه قیام تنها بدون رکوع و بدون سجده اگر در وقت واقع شد، مالا یدرک کلوه لا یدرک کلوه، این هم ادا باشه و قضا نباشه؟ قاعده میسور این کار ازش نمیاد. و حج و عمره واجب ارتباطی است، یعنی اجزاء حج مرتبط با همه. طواف باید بعدش سعی باشه، بعدش باید نماز طواف باشه، بعد از نماز طواف باید سعی باشه. هر کدام از اینها صحتش مشروط است به ما قبل و ما بعدش، واجب ارتباطی است. اجزاء عمره هم همینجور، و در حج تمتع خود عمره و حج با هم واجب ارتباطیه، دوتایی با هم یک واجب هستن. اینجا اصلا موضوع قاعده میسور نیست، موضوع نیست برای قاعده میسور. نسبت به این معنایی که مرحوم صاحب جواهر دارن که ما نگاه میکنیم به اصحاب هر کجا عمل کردن، یک اشکالی ما در اصول داشتیم که حالا اینجا برای اهل دقت من اشاره‌ای بهش میکنم، و اون این است که در اینجور موارد که ما میایم عمل رو جابر میدانیم، این عمل جبر چی میکنه؟ خب آقایون در اینجا مختلف صحبت میکنن، بعضی ها بیفرمایند جبر ضعف سند میکنه. جبر ضعف سند میکنه یعنی افرادی که در سند واقع شدن توصیق میکنه عمل اصحاب، یعنی این افراد رو جای دیگر هم اگر روایت ازشون داشتیم باشون معامله موثق بکنیم، این کارو میکنه، اینو منتظر نیستن. آیا جبر میکنه ضعف دلالت را؟ یعنی دلالت ناقصه، اجمال داره، امثال اینها، میاد این رو جبر میکنه، تصریف میکنه؟ کدام یک از اینها؟ اونجا ما به این نتیجه رسیدیم که باید خود عمل اصحاب یک موضوعیتی داشته باشه، یک حجیتی داشته باشه، که این حجیت بیاد این خبر ضعیف رو زنده کنه. و الا ذم لا حجت به لا حجت، این مفید حجت میشه؟ و این اشکال بر بزرگانی وارده، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه. شیخ هر کجا به قول یکی از اساتید ما میگفتن شیخ اگر بکشنش اون روایتی که عمل اصحاب بر طبقش نیست فتوا نمیده. اما خود این شیخ عمل اصحاب شهرت رو در خود رسائل ببینید چی به سر شهرت میاره، هیچ حجیتی برای شهرت قائل نیست، هیچ حجیتی اونجا هست. مشکل در اینجا این است که آیا عمل حجیتی داره؟ خب نهایتی است که آقایون میگن عمل اصحاب قرینه میشود بر صدور این روایت، قرینه میشود بر فهم مدلول روایت. این خوبه، خیلی خوبه، اما این عمل باید یک وجاهت و حجیتی داشته باشه که بتونه این کار رو انجام بده. ولذا این مطلب برمیگرده به اون عرضی که ما در اصول داشتیم و روش هم تکیه بکنیم، و اون این که این عمل اصحاب که میگیم همه اصحاب نیستن، اصحاب اون اصحاب اولیه هستن، فقها صدر اول که در طبقه بندی مرحوم آقای بروجردی تا طبقه 13-14 بیشتر نمیان، یعنی دو طبقه بعد از شیخ طوسی. علت اینم که عمل اونها رو ما معیار میگیریم این است که اونها قریب العصر به زمان معصوم بودن، ولذا شهرتی که بین اونها پیدا میشه بسیار بسیار بعیده که جدا از شهرتی باشد که بین اصحاب ائمه واقع شده بر حکمی. قریب العصر بودن، شهرت اینا کاملا برخلاف شهرت اونها باشه که نمیشه، و شهرت بین اصحاب ائمه هم در یک حکم چون در مرعا و منظر امام بوده حجته، این رو بهش میگیم شهرت متلقات، عملی که متلقی شده از عصر معصوم و از زبان روات از ائمه، چون زبان این فقها ها قریب بسیار قریبه به عصر معصوم. مثلا روات حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه و حضرت هادی صلوات الله علیه، اینا طبقه هفتم محسوب میشن، بعدش طبقه هشتم، طبقه نهم. بعضی از فقهای ما مثل والد شیخ صدوق مال طبقه نهم هستن دیگه، نه تنها اصحاب حضرت عسکری رو درک کرده، بلکه بعضی ها میگن نامه خدا حضرت عسکری به ایشون نوشته. اینا هست، در زمان غیبت صغرا بوده ایشون، و بعد از حسین ابن روح هم طلب میکنه، دامه میده به حسین ابن روح که خدمت حضرت بده که من بچه میخوام، فرزندی میخوام. حضرت دعا میکنن که خداوند صدوق رو بهش میده، که صدوق مفتخر بوده به این معنا، خودش بارها ذکر میکنه در کتابهای مختلفش که من کسی هم که با دعای امام حجت به دنیا آمدم. اینا اینقدر نزدیک بودن، وقتی نزدیک بودن پس امکان تلقی حکمی که مشتهر باشد بین اصحاب ائمه رو دارن، این رو میگیم شهرت قدما. ولذا ما در مبنای خودمون در اصول این معنا رو گفتیم، اون عملی که جبر میکنه عمل شهرت قدماست، فقط شهرت متأخرین از این جهت فایده‌ای نداره. شهرت قدما هم چیزی که ازش برمیاد این است که میتوانه قرینه بشود بر اعتبار روایت و صدور روایت، قرینه بشه. پس خود شهرت باید حجت باشه تا بتونه این جبر رو صورت بده، و ما چنین شهرتی یعنی شهرت متلقات را، شهرت بین قدماء اصحاب رو، خودش رو حجت میدونیم، برخلاف اجماع که ما در اجماع به یک حجیت جا افتاده این نمیرسیم. به قول مرحوم شیخ انصاری هو الاصل لهم و از هم الاصل لهو، این تعبیر رو داره مرحوم شیخ انصاری در رسائل، که این چیزیست که عامه درست کردن، اجماع دلیل اجماع رو عامه درست کردن پیش ما همه اتفاق بکنن، قول معصوم داخل نباشه که فایده نداره، یا کاشف نباشه که قیمت نداره. اما شهرت قدما اینجور نیست. شهرت قدما به اعتبار تلقی که از عصر معصوم و از اشتهار حکم عند رباط از ائمه دارن، چون خود رباط هم فقیه بودن، اونجا وقتی بخواستن بیان فقه کنن یا فتوا بدن ماها رساله میدیم، اونا رساله نمیدادن، اونا در هر منطقه‌ای که بودن روایت امام رو میخوندن. ولذا فقهای صدر اول ما هم اهل دقت میدونن فقه متنی دارن نه فقه استدلالی، یعنی متن فقه رو آوردن، متنی هم که آوردن به لسان روایته، یعنی این عبارت روایت رو در کتاب فقهشون آوردن. هدایه رو ببینید، مقرعه رو ببینید، تا حدی که مرحوم آقای بروجردی می فرمودن که اینجا اگر دیدین متنی در حکمی وجود داره در کتاب اینها و روایتی بر طبقش نیست، این روایت بوده پیش اونها، به ما نرسیده، گم شده، باش معامله روایت می کردن. این در اصحاب اولیه ما اینجور بوده. اون زبان هم کسانی که راوی بودن، فقیه بودن، اینا روایت میخوندن و بعد اون سری اول کسانی که منابع حدیث ما رو نوشتن مثل کلینی و مثل صدوق، اینها اخباری هم بودن. اخباری به این معنا که شما در کافی، در فروع کافی، در من لا یحضر روایات متعارض پیدا نمی کنید، ندارید روایت متعارض. خود صدوق میاد بین متعارضین اون ترجیحش رو اعمال میکنه، اون روایات مرجح رو نقل میکنه. اهمیت شیخ طوسی، با اینکه شیخ طوسی طبقه دوازدهمه، صدوق طبقه دهمه، کلینی طبقه نهمه، اهمیت شیخ طوسی این است که ایشون مسلک اصولی داشته، یعنی ایشون آمده شما در متعارضین هم روایات این بر رو نقل میکنه هم روایات اون طرف رو، گاهی هم خودش در زیل باب جمع میکنه بین اینها، جمعش هم بیان میکنه. اهمیت تحذیبین، تحذیب و استفسار در استنباط برای ما از این جهته، و الا کتاب کافی و کتاب مرحوم صدوق در واقع اینم که میگن حجت بین ما، خود مرحوم صدوق میفرماید این کتابم رو بر وزان من لا یحضره طبیب من تألیف کردم، من لا یحضره الفقیه، که این منابع ما اینه، بسم الله، این در اختیار شما و حجتم هست بینی و بین الله. پس ما در اینجا این اشکال اساسی خودمون رو داریم، چه در قرعه چه در اینجا، که ما صرف عمل اصحاب برای ما در این جهت نمیتونه کفایت کنه، خصوصا اگر این عمل از متأخرین اصحاب باشه. عملی که تعیین کننده است، اعتبار درست میکنه، از قدماء اصحاب، اعتبار و حجیتش هم از جهت تلقیه، یعنی اگر در جایی هم احراز کردیم شهرت بین قدماء هست اما این شهرت احراز تلقی نکردیم، بازم اعتبار نداره. این حالا نسبت به این فرمایش مرحوم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه. بفرمایید. بله. اون شاهد میشه براش، نداره باشه شاهد میشه. نه ببینید، علی ای حال میتواند اگر اینجور شد، ما در شهرات مثل اجماع، مثل معقد اجماع، شما اطلاق ندارید در معقد اجماع، توجه، مگر یک معقد مسلم جا افتاده که الفاظش رو بتونید روش تکیه کنید، این روایات میتونه در این جهت به ما کمک بکنه. توجه فرمودید، وقتی مطابق بود عمل، حدود رو میتونه برای ما فی جمله تبیین بکنه، این میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا این به هر حال مبنای است دیگه، و لذا این معنا، چون این همه این مثل نرخ شاه عباسی مخصوصا در قاعده قرعه بیشتر از این قاعده میسور مطرحه، که در اینجا میگن هر کجا از خواب آمدن عمل کردن ما هم عمل میکنیم. خب این سوال هست، اعتبار مال روایت یا مال عمله؟ مثل شیخ که مراجعه میکنی، روایت که اعتبار نداره، عمل رو هم که شیخ میکوبه، شهرت رو ببینید چه میکنه، چی به سر شهرت میاره در اصول، در رسائل. پس این حجیت رو از کجا شما میخواید بیارید؟ ذم لاحجت به لاحجت که حجت رو رسته میکنه. پس ما یک جهت حجیتی اینجا میخواییم، این جهت حجیت در بین کلمات اصحاب، اونم قدماء اصحاب، اون هم نه فقط حرف یکی دوتا، شهرت بینشون که امکان تلقی این شهرت از شهرت زمان اصحاب ائمه باشه، این خودش هم حجت برای ما، یعنی روایت هم بر طبقش نباشه این خودش میتونه حجیت داشته باشه برای ما. اما البته این احراز میخواد و لذا علت اینم که در حوزه این حرفا مطرح نشده یا دنبال نشده، چون زحمت زیاد داره، احراز تلقی تتبع میخواد، این ارزم به حضورتون که با فقه فنی نمیسازه، فقه فنی و اصولی خیلی راحته، این تتبع میخواد و لذا این حرف جا نیفتاده اونجور که باید و شاید. حالا مطلبی بود عرض کردیم. بله بله، هر کجا شما مدرک داشتن همونجور که اجماع مدرکی میشه، این شبهت هم مدرکی میشه و لذا بیان و فتوایی، عذر بخوام صحبت شما رو قطع میکنم بعد بفرمایید، اگر ما فتوایی دیدیم مستند به مدرک، این دیگه احتمال تلقی در موردش نیست. ببینید ما در جایی حرف میزنیم که اکثر فقهشون فقه متنیه، توجه فرمودید، روایت ذکر کردن.
خب همین که اینو میفرمایید، شما الان اصحاب
و اصحاب
سر رو به
منزله ناقل خاص گرفتید دیگه، به منزله ناقل
خاص نگاه سهران، نه اصحاب، نه همین که میفرمایید که مثلا ناقل نوعی روایت در دست،
نه نه روایت دست از اینا نه، او ببین اجازه فرم، نه زیاد نه نه خیر نه نه خیر نه، اجازه فرمایید ببینید عرض ما اینه، اولا این جاش اصوله، من خواستم اشاره بکنم، نمیخواستم اینقدر توسعه پیدا کنه، این جاش در اصوله. ببینید عرضی که ما داریم این است که شما جدای از این یه فرضی که آیا حکم همینجور که بین فقهای ما یه حکمی مشتهر هست، امکان اشتهارش بین اصحاب ائمه هست یا نیست، بوده بوده، ما در روایات هم شاهد داریم که دلیل بر این اشتهار میشه، اونجا شواهد هم ذکر کردیم، پس این اشتهار بوده. وقتی حضرت عسکری از دنیا میره، غیبت صغرا شروع میشه که عصر فقه ها شروع میشه، فاصله زمانی در حد استادی و شاگردی دیگه بین رباط و بین فقه های ما، آیا ممکنه شهرتی بین این فقه های صدر اول شکل بگیره خلاف اون شهرتی که بین این ربات بوده؟ امکان داره؟ نه نه اجازه فرمون، اجازه فرمون. حالا این ما خیال میکنیم اصحاب ائمه اجتهاد نداشتن، در حالی که اونام اجتهاد میکردن، ما دلیل داریم برایش، اونام اجتهاد میکردن، اجتهاد اونام داشتن. اگر اشتهاری بین اصحاب ائمه باشه، با این فاصله نزدیک بعد فقهای پشت سرشون پیدا میشن، آیا امکان داره شهرتی بین فقهای صدر اول برخلاف اون شهرت جا افتاده بین اصحاب شکل بگیره؟ شهرت مولانا اجتهاد فردیه، عنایت بفرمایید. بسیار خوب، ما تعبد به هیچ کس غیر معصوم نداریم، بله، اما اگر تلقی کردیم، اما ما خبر ثقه رو بهش تعبد میکنیم، چون خود معصوم فرموده. ما غیر از ادله مثل خبر واحد و امثال اینها، ادله کاشف داریم، اجماع از ادله کاشف است، اگر بتونیم حجیتش رو درست بکنیم، فرض رو مثل مرحوم شیخ اجماع حدسی میبرن، حدس عقلی بساط اونا رو کار نداریم، ما رو کشفیت و کاشفیت، سیره عقلائیه اگر رد معصوم نباشه کاشف از نظر معصومه، سیره متشرعه اگر اتصالش احراز بشه کاشف از رأی معصومه، این شهرت قدمائیه هم میتواند از ادله کاشفه باشه، قول اونا اعتبار نداره، به اعتبار کاشفیتی که از رأی معصوم داره، کاشفیتش هم دو پله‌ایست، شهرت بین اونها کشف میکنه از شهرت بین اصحاب ائمه، و شهرت بین اصحاب ائمه کشف میکنه از نظر خود امام. از اینجا ثابت میشه شما زمان حاجی عبدالکریم یه مطلبی بین حوزه مشهور بوده، امکان داره در عصر بعد زمان، بعد زمان مراجع بعدش یه شهرتی در یه خلاف او شکل بگیره، امکان داره؟ اجازه فرمایید. نه اصلا ببینید، اولا نواب این رو حالا بعد نواب در جهت فقهی دخالت نمی کردن شدی، اینو می دانید، فقط یک گاهی مکاتباتی می گرفتن به امام می دادن. نه همون عصر غیبت کبرا خود امام ارجاع به بعضی از فقها می دن در مسئله فقهی. ببینید عرض من اینجا عرض کردم اصول نیست، من نمی خواهم این بحث رو تنبیه کنم، من خواستم اشاره کنم در مقام اشکال، اما عرضی که ما داریم عبارت از این است، این عمل اینجا شهرت بین اصحاب ائمه، شهرت که میگیم شهرت متلقات، نه شهرتی که بر اساس روایت و مدرک باشه. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، این شهرت متلقات با میگیم، اگر شما توانستید از شهرت بین اینها، نه اجتهاد فردی اینها، شیخ طوسی به تنهایی گفت خب بگه، نه شهرت بین قدمای اصحاب، اگر این شهرت رو احراز تلقی کردید از شهرت زمان ائمه بین اصحاب، او رو ما داریم میگیم کمه، بسیار خوب کم باشه، اعتباری که ثابت میشه این مقدار ثابت میشه، این شهرت خودش از ادله کاشف است، ما این رو بخوایم بگیم، یعنی همون جور که سیره عقلائیه غیر مردوعه کشف میکنه از نظر امام، نظر شرع، همون جور که سیره متشرعه متصله کشف میکنه، همون جور که اجماع دلیل کاشف هست، همین جور این شهرتی که ما میگیم با این خصوصیات در این محدوده میتوانه کاشف باشه، با توجه به این که فقهای صدر اول عمده کتب تألیفیشون که به ما رسیده متون فقه استدلال ندارن که ما اجتهاد رو بگیم اینجا استناد به این روایت کردن، اونجا زمان شیخ طوسی مثلا مبسوط آمده، این بعده، این طبقه دوازدهمه، ما از طبقه نهم فقیه داریم، عنایت بفرمایید، این حالا اجازه بفرمایید این بحث اصلیش در اصول باشه، اما این اگر در عمل اصحاب، چون ببینید یک مشکلی که ما داریم عبارت از این است، اون وقت مثل مرحوم مجلسی دادش در میاد میگه آقایون در اصول مبنا اختیار میکنن، تو فقه یادشون میره، ما الان اینجا با شیخ مواجهیم، شما شیخ رو ببینید در رسائل شهرت رو که مطرح میکنه چجور نفیش میکنه، اون وقت به قول این بزرگ استاد بزرگوار ما، اگر شیخ رو بکشن روایتی که مشهور بر طبقش نباشه فتوا نمیده. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما در اینجا دو تا مسئله داریم، یکی عمل اصحاب رو داریم، یکی اعراض اصحاب رو داریم، خصوصا در اعراض جا افتاده تره، مثلا در اعراض شما اگر در عصر اول فقها رو میبینید، خوب این رو عنایت بفرمایید، فقها رو میبینید خودشون کتابهای روایی رو بحث کردن، شیخ طوسی، کلینی، نمیدونم شیخ صدوق روایت رو نقل کردن، البته شیخ صدوق اینجوری نداره نقل کردن اما بر طبقش فتوا ندادن، خب این آدم چی میفهمه؟ توجه، این جزوی اعتباریه ولیسا، حالا بله، ما حتی شیخون الاستاد حضرت آقای بهید خداوند انشاءالله سلامتشون بداره و روحی فدا، ایشون قائل بودن به این معنا که عمل اصحاب جا، اعراض اصحاب موهنه اما عمل جابر نیست، اینو ایشون، نظر ایشون این بود که ما اینجا اشکال داشتیم، اینا متلازمن، یا هر دو رو بعد بپذیریم یا هر دو رو بعد رد کنیم، اعراض اگر موهنه پس عمل باید جابر باشه، توجه فرمودید؟ این رو علیه حال ما داریم، این مسئله هست، حالا انشاءالله بحثش در اصول، و ما بحث ما از فقه رفت به اصول دیگه، علیه حال بی خود ما مطرح کردیم، خب عرض کردیم موضوع نه،
یه چیز دیگه هست علاوه بر این، اونم اینه که در روایت و نیابت وقتی مباحث بعدی مثل قدر تعالی رو مطرح می‌کنیم،
حالا حالا اجازه، حالا ببینید که صاحب قوه مطرح کرده، ببینید صاحب قوه مطرح کرده میفرمایدم لا بچه، ما اینجا توجیه میخواییم بکنیم نظر ایشون رو، توجه فرمودید؟ ولی ما دو اشکال کردیم، گفتیم اصلا مورد واجب ارتباطی است، موضوع نیست. دوم این که از نظر این فرمایش ایشون نمی‌فرماید، اما صاحب جواهر فرموده، آقای حکیم فرموده، دیگران فرمودن این معنا رو که در اینجا عمل اصحاب رو نگاه می‌کنیم، هر جا عمل بر طبق این بود، این سوال پیدا میشه. این سوال اشکالی است که به شیخ میرسه، به دیگران میرسه که بابا اینجا خود روایت که اعتبار نداره، عملم که پیش شما فی نفسه اعتبار نداره، این اعتبار از کجا میاد؟ اعتبار همین جوری میجوشه؟ این اشکالی بود، ما به عنوان یه بحث اصولی طرحش کردیم، خواستیم یه اشاره‌ای بکنیم، نمیخوایم بحث مفصل بکنیم. توجه فرمودید؟ این شما چی فرمودید دیگه؟ کفایت مذاکره.
شما اگر عمل اصحاب که متوجه در
مانحرفی، اگر در اینجا عمل اصحاب بر طبق این ارزم باز قاعده میسور باشه بهش عمل میکنیم، اون عملی که ما گفتیم. اما در اینجا مسئله این است که اصلا این مسئله در کتب قدمای اصحاب طرح نشده، این مسئله ما طرح نشده، برای عمل نداریم بر طبقش. حالا این تمام شد، مسئله بعدی رو طرحش میکنیم. بله، این رو اجازه بفرمایید ببینید این بحث اصولی میشه. بله نه این بله نه اینجا ببینید رو مبنای عقلایی بودن، این معنا هست که اگر مولا غرضی داره، غرضی مولا داره و من تمام این غرض رو نمیتونم استیفا کنم، آیا جزء این غرض که توان من هست لازم الاستیفا هست یا لازم الاستیفا نیست؟ مثل اینکه مولا، مثال چیزی بخوایم بزنیم، مولا سه تا بچه داره، به بچه هاشم خیلی علاقه داره، این بچه ها جفت زدن تو آب، هر ستام دارن غرق میشن، درست شد؟ مولا نیست اینجا به من بگه برو نجاتشون بده، منم عبدم، عبد عرفی، منم عبدم، بین موالی و عبید عرفیه دیگه. مولا نیست اینجا به من بگه نجاتشون بده، اما من میدانم غرض مولا، اگر مولا اینجا بود خودش رو میکش برای بچه ها، میپرید تو آب، غرض مولا نجات اینها هست. وقتی نجات اینها هست من نمیتونم هر ستا رو نجات بدم، وقتی هر ستا رو نمیتونم نجات بدم، کنار آب دراز بشم بخوابم یا بپرم تو آب، یکیشونم شده نجات بدم، باز مهمه. این اصل ریشه اینه اینجا، توجه فرمودید؟ و لذا رو جهت عقلاییت تکیه کردن جا داره از نظر ما اونجا که ما بیاییم قاعده میسور رو به این صورت بر اساس بناء عقلایی پایه بگذاریم، منتها این بناء عقلایی در واجبات ارتباطی، اشکال اصلی این میشه، در واجبات ارتباطی جا نداره، چون در واجبات ارتباطی مجموع غرض مولاست، یعنی مولا غرض خاص به رکوع نداره، به سجده نداره، به مجموعه مرتبط غرضش تعلق میگیره. توجه فرمودی؟ ما نسبت به قاعده میسور این معنا رو داریم و در قرعه هم همینجور عقلا در باب قرعه این معنا رو دارن، ما خودمون تخییر رو تصویر میکنیم، یه جایی میرسه که هیچ ارزم بزرگتون که مرجحی وجود نداره، خب یا قائل به تخییر باید بشیم یا اعمال قاعده قرعه. عقلا به ما هم عقلا قاعده قرعه رو جاری میکنند، توجه فرمودید؟ ولذا این از اون مبنای شرعی بیرون میرستن، میشه یک قاعده عقلایی که آقا فرمودن، او داستان دیگه است، او در این قواعد فقهیه، حالا یه وقتی خدا توفیق اگر داد بس کردیم یا چی کردیم، در خود قواعد فقهیه بسیاری از قواعد فقهیه ریشه عقلایی دارند و اونجا قابل تمسک هستند. البته بعضی قواعد هم داریم که شرعی صرفن، یعنی تعبدی صرفن، این قواعد رو هم داریم که حالا در جاش عرض میکنیم. به هر حال این مسئله تمام شد، مرحوم صاحب قربه مسئله 84. و السلام علیکم و رحمت الله.